بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الخامسه ولد الملاعنه ترسه امه. بحث مادر میراث به توابع احکام فرعی میراث رسیده. نوعاً این بحث ها در مقدمات میراث اشاره شده، اما دوباره اینجا برای تأکید جدا جدا به عنوان مسئله مطرح میکنه. در موانع ارث یکی از موانع لئان بود. لئان سببش دو چیزه. یه وقت شوهر نسبت زنا میده به زنش، این یه نوع سبب لعانه. یه وقت نه، شوهر نفی ولد میکنه، میگه این بچه ای که متولد شده از من نیست. البته این چه این بچه از من نیست، ام از این است که نسبت زنا به زنش میده یا نه، ممکنه نمیخواد نسبت زنا بده، این از وتیبه شبهه ایجاد شده، از من نیست، میشه اینم فرض کرد. در هر حال عامل لئان دو چیزه، نسبت زنا و نفی ولد. در سایر انسان ها اگر به کسی انسان نسبت زنا بده، یا باید 4 تا دلیل داشته باشه تا حد زنا جاری بشه، یا خودش شلاق میخوره به عنوان حد گسف، در کتاب الحدود خواهیم خود هر دو رو. اما در بحث خانواده ثنائی نیست، ثلاثیه. یه راه سومی هم است. راه اول 4 دلیل، 4 شاهد. راه دوم همینطوری نسبت داده، شاهدم نداره، حاضر به مراسم لعانم نیست. اینجا به مرد 80 ضربه شلاق میزنم به خاطر نسبت زنا تهمت. راه سوم اینه که حاضر بشه یه مراسمی رو به خدا قسم بخوره و بگه من راست میگم. 4 تا قسم بخوره، یه دونم به خودش از خدا غضب بخواد اگر دروغ میگه، به این میگم مراسم لعان، که کتاب لعان برای اینه. این سبب میشه حد گسف از خودش ساقط بشه ولو شاهدم نداره. این راه سوم رو شریعت مقدس برای خانواده پیش بینی کرده، چون برای خانواده خیلی سخته مثلا شاهد داشته باشه، اون چون شاهد نداره، و اگر بگیم چون شاهد نداری ساکت شو، اینم ظلم است بر شوهر. به همین خاطر میگن اگر این اتفاق افتاده شما میتوانید 4 تا قسم بخورید و مراسم لعان اجرا کنید و حد گسف از شما ساقط بشه. زن هم اگر آماده بشه برای این مراسم، حد زنا هم از او ساقط میشه. ولیکن این لعان آثار داره. آثار لعان اینه، این زن و شوهر بدون اینکه طلاق بگیرن از هم جدا میشن. این یک. اثر دوم اینه، حرام ابدی میشن، پس زوال زوجیت، حرمت ابدی، دیگه با هم هم نمیتونن ازدواج کنن. طلاق معمولی نیست، طلاق هم نیاز نیست، همین لعان طلاقه، همین لعان حکم جدا شدنه. سوم، حد گسف از شوهر ساقط میشه، حد زنا هم از زن. چهارم، این چهارم در صورتی است لعان به خاطر نفی ولد باشه، یعنی بچه متولد شده میگه این بچه مال من نیست، من الان 13 ماه مسافرت بودم، این بچه الان که متولد شده از من نیست. حتی اکثر حمل 12 ماهه، من 13 ماه با این زن نبودم، پس از من نیست. خب این نفی ولد میکنه، ولیکن باید با مراسم لعان نفی ولد کنه، همینطوری نمیشه. خب وقتی نفی ولد کرد چهارمین حکم لعان هم میاد و اونم اینه چه این بچه رابطه نسبیش از این پدر قطع میشه، دیگه این پدر بچه اونی پدر اونیست، این بچه هم فرزند اونیست، اما رابطهش با مادرش میمونه، این بچه فرزند مادره، از مادر ارث میبره، مادرم از او ارث میبره. در لعان اینطوریه، دقت کنید، در زنا اینطوری نیست، در لعان اینطوریه. یه وقت مادر و پدر زنا کردن، یه بچه ای اومده، هیچ کدام از لحاظ شرعی نه مادر مادر این فرزنده شرعن، نه پدر پدر این فرزنده شرعن، تکوینن پدر و مادر این هاست، اما شرعن ارث نمیبرند، پدر و مادر او نیست. یعنی احکامی که برای مادر است، احکامی که برای پدر است، هیچ کدام برای اینجا نیست، اینم فرزند اونها حساب نمیشه در زنا. اما در لعان نه، فقط نسبت به پدر این ارتباط قطع میشه، نه پدر از او ارث میبره، نه فرزند از پدر، اما مادرش ارث میبره. این بچه لعان شده، یعنی در حقیقت بچه خودش لعان نشده، زنش مادرش لعان شده، بچه لعان شده است، نه بچه خودش لعان شده، بچه مادری که لعان شده است، اما برای نفی ولد مادر رو لعان کردن، چون ارتباط لعان با مرد و زنه، نه به بچه چه لعان نشده، نتیجهش این میشه چه بچه نفی میشه. خب این زنی که ملاعنه شده، لعان شده، فرزندش رابطهش با پدرش قطع میشه طرفینی، مگر این که پدر بعدن تکذیب کنه، بگه من دروغ میگفتم، این فرزند منه، خودشو تکذیب کنه، دوباره رابطه برقرار میشه، ولیکن یک طرفه دیگه، دو طرفه نه، فقط بچه از او ارث میبره، او از بچه ارث نمیبره. اینم شاید از باب اقرار العقلاء علی انفسهم باشه، نه از باب ابقاء نسب، دیگه نسب از بین رفته، چون حکم شده به نفی ولد، اما چون دوباره تکذیب کرد این حرف خودش رو، شارع مقدس گفته با این تکذیب ارث یک طرفه ثابت میشه. این بحث لعان است که یه مقدارش هم در متن میخونم. الخامسه ولد الملاعنته، ولد الملاعنته، ملاعنه اسم مفعوله، یعنی زن لعان شده، فرزند زنی که لعان شده، ترسه او امه، مادرش از او ارث میبره، دون ابیه، ولیکن پدرش ارث نمیبره، چون اصلا با لعان رابطه پدر و فرزند از بین رفته. البته عرض کردم این لعان اون لعانیست که برای نفی ولد است، در این رابطه از بین میره. لانتفاعه عنه باللعان، لانتفاع الولد عن الاب، چون فرزند دیگه منتفی شد، نفی شد از پدر با لعان، به وسیله لعان. البته توضیح دادیم دیگه، حیث کان لعان لنفیه، زمانی که لعان برای نفی ولد باشه. یه لعان دیگری هم هست برای صرف تهمت زناست، صرف نسبت زناست، اونجا دیگه بحثی نسبت به نفی ولد نیست. خب پس مادر ارث میبره از این فرزند، نه پدر. و چزا دیگه ببینید، این بچه پدر نداره انگار، از طبقه اول، طبقه اول کدوم بود؟ طبقه اول اولاد و ابوین، دیگه ابوین نداره، امو داره، شرعن امو داره، امو داره و اولاد داره. زنم که همیشه زوجه هم اگر هست یا زوج هست، اونم داخل میشه، در هر طبقاتی سهم خودشو میبره. پس ما یه مثالی پیدا کردیم، طبقه اول بدون ابه، هیچ وقت برای او ابی حساب نکن. و چزا یرسه، ارث میبره از این ولد، ولده، فرزندانش، فرزندانش ازش ارث میبرن، و زوجته، زنش ازش ارث میبره، الا ما سلف، بر کیفیتی چه گذشت. این الا رو من بر کیفیت معنا کردم، این الا رو دو جور میشه معنا کرد، بر اون اساسی چه گذشت، یعنی قبلا اینا رو بحث کردیم، در کجا بحث کردیم قبلا؟ فی موانع الارث، در موانع ارث بحث کردیم، من ان الابا اونجا گفتیم، یعنی مقدمات کتاب ارث گفتیم که ان الابا لا یرثه، پدر از او ارث نمیبره، پس اونجا اشاره کردیم. یا علاما سلفه فی باب اللعان، یا بر اساس اون چه در کتاب اللعان خونده. پس علاما سلفه یا اشاره است به کتاب مقدمات ارث یا اشاره است به کتاب اللعان. البته در صورتی که علاما سلفه را اینطور معنا کنیم بر اساس این چه خوندیم، اونی که من معنا کردم بر کیفیتی که خوندیم الان اونو بعدا توضیح میدم. خب در کتاب اللعان چه خونده بودیم؟ من انتفاعی انه باللعان، که ولد نفی میشه از پدر به وسیله لعان، و عدم ارثه الولد و بالعکس، پدر از ولد ارث نمیبره و عکس، ولدم از پدر ارث نمیبره، الا ان یکذب الاب نفسه، مگر پدر خودش تکذیب کند خودش را، ان یکذب الاب نفسه، پدر خودش رو تکذیب کنه، بگه اون چه من قبلا ادعا میکردم دروغ میگفتم، نفسه مفعول یکذب است، خودش رو تکذیب کند، اون موقع عرض کردیم که ارث یک طرفه برقرار میشه، یعنی فرزند از اون پدر ارث میبره. خب یه نکته اینجا موند، علاما سلفه رو شما اینطور معنا کردید، آخه قبلا یه نکته فقط خوندیم، اونم این بود که ارث پدر ارث نمیبره، شما الان چند تا حرف زدید اونا رو قبلا نگفته بودید، چه فرزندش ارث میبره، زوجهش ارث میبره، این یرثه ولده و زوجته بعدش آوردید علاما سلف، اینها چه قبلا نبود، فقط قبلا در کتاب اللعان و در مقدمات بحث ارث فقط این نکته بود که پدر از او ارث نمیبره، اما حکم ارث امه و زوجته و ولده فلم یتقدم التصریح به، اما حکم مادر، حکم زوجه، حکم فرزندان این ولد صراحتا به این قبلا گفته نشده، پس چرا گفتید علاما سلف؟ خب علاما سلفه اجمالاً میشه دیگه، علاما سلفه اجمالاً، اگر اونطور معنا کنیم باید بگیم علاما سلفه اجمالاً فی کتاب الارث مقدماتش و فی کتاب الله، اما یه معنای دیگری هم من کردم که الان شهید ثانی اونو میخواد بگه، بر کیفیتی چه گذشت، یعنی ممکنه از شما بپرسن چه اینجا چه این بچه پدر نداره، شاید سهم پدر رو به مادر میدن، میگه نه، به مادرش ارث میبره، اولادش ارث میبره، زوجش ارث میبره، بر کیفیتی چه گذشت. خب کیفیتش همان مباحثی که مادر سهمش چقدره، اولاد سهمش چقدره، زوج سهمش چقدره قبلا خوندیم، یعنی به شکل کلی خوندیم، اینجا هم شامل اون موارد کلی هست، پس پدر ارث نمیبره، اینا ارث میبرن، اینها بر کیفیتی چه گذشت، نه بر اساسی چه گذشت، چون اینا رو اصلا قبلا بحث نکرده ایم. و یمکن ان یکون قوله، ممکن است فرمایش شهید اول چه گفت علاما سلف، معنا ترجمهش این نباشد که بر اون مطالبی چه گذشت، نه این مطالب اصلا نگفته بودی اولین باره، معناش این باشد ممکن اشارتون لا کیفیت ارث المذکورین، اشاره باشد به این که این ذکر شده ها کیفیت ارثش بر اساس اون چه گذشت، به معنا به جمله اینطور میشه معناش، ان میراث امه و ولده و زوجته، ارث مادر، ارث مادر این نوفت بچه، فرزند این نو بچه، همسر این نو بچه، ارثش یکون علا حد ما فصل فی میراث امثالهم، بر اون اساسی چه تفصیلا خونده شد در میراث امثال اینها، میراث مادر چقدره اینجا هم به شرح ایزن، دختر چقدره اینجا هم به شرح ایزن، زوجه چقدره اینجا هم به شرح ایزن، من الامهات و الاوداد و الزوج، یعنی بر اون کیفیتی که در قبل بحث های قبلی برای ارث مادر و فرزند و زوجه بحث کردیم، بر اون کیفیت ارث اینها رو میدیم، این عبارت دیگه نیازی به توجیه نیست، عبارت رو اگر بر معنای چه قبلا معنا کردیم، یعنی بر اون مطالبی چه گذشت قبلا، یعنی انگار خونده ایم، میشد باید میگفتیم اجمالاً، یعنی قبلا اجمالاً اشاره شده بود، فقط نسبت به پدر گفته بود پدر ارث نمیبره، بقیهش نبود. اما اینجا بر اون کیفیتی چه گذشت دیگه کاملا مسئله واضحه. خب اگر طبقه اول نباشه، دیگه به طبقه دوم میدیم، ولیکن این نوبچه طبقه دومش دیگه ابوینی و ابی نداره، همش امیه، نه اخوه ابوینی داره، نه اخوه ابی داره، نه اجداد ابی داره، اجداد امی داره، اخوه امی داره، پس فقط قرابت امی داره، اقربای امی هم چه خونده ایم به سویه ارث میبرن. و ما عدمهم، وقتی این مذکورین نباشن، اون مذکورین چه کسانی بودن؟ ای عدم الام والولد و زوجه، این ستا نباشند، فلقرابت امهی، به اقربای امیش میدن، اقربای امی فرق نمی کنه، از ذکر و الانسا، اخوه امی، اخ امی، اخت امی، به سویه. چما فی ارث غیرهم من المتقرب بها، این به سویه بودن قبلا هم برای سایرین همینطوری بود دیگه، چنانچه در ارث غیر این نوبچه از متقرب غیرهم، یعنی غیر قرابت امه، غیر بچه نه، چنانچه در ارث غیر این اقربای امی از سایرین، از سایرین چه کسانی هستن؟ المتقرب بها، افرادی که متقرب به ام بودن ولو نسبت ولو در این مسئله نبودند، یعنی در مسئله ولد الملائنه نبودند، در سایر مسائل بودند، چجور اونجا به سویه میدادیم اینجا هم به سویه. کل خؤول و اولاده، مثل خاله و عمو و اولادشون، همشون به سویه. فقط اینجا رعایت باید بکنیم چه ترتیب رو، اخوه و اخوه امی مقدم است از خاله امی، از دایی امی و به شرح است، ولیکن فقط این فامیل امی داره، فامیل ابی نداره. و یترتبون فی الارث علی حسب گربه من المورث، پس اینا ترتیبی ارث میگیرن بر اساس اون چه به میت کدومش نزدیک داره، مورث یعنی میت. فیرث الاقرب الی منهم فالاقرب، پس نزدیکترین فرد به میت، اینجا میت اون ولد الملائنه است، پس نزدیکترین فرد به مورث، مورث یعنی اون ولدی که لعان شده است دیگه فامیل پدری نداره، نزدیکترین فرد به او ارث میجره از این وراث، پس نزدیکتر. چه غیره، مثل غیر این، یعنی در غیر این اولاد اقربای امی هم اینطوری بود دیگه، اینجا فقط اقربای امیه، در اگر اقربای ابی هم بود، اقربای ابوینی بود، اونجا هم همون ترتیب بود. خب و این در زمانی بود که این بچه میمرد سایرین ارث میبردن، الان این بچه میخواد وارث بشه، میگه بچه هم فقط از اقربای امی وارث میشه دیگه، پدر نداره، عمو نداره، عمه نداره، اخ ابوینی نداره. و یرثه و ایزن قرابت امهی، این هم این بچه هم همچنین از اقربای امی خودش ارث میبره. لو کان فی مرتبه الوارث، زمانی که در مرتبه وارث قرار بگیره دیگه، یعنی مثلا مادرش بمیره به عنوان بچه، یا خالش بمیره به عنوان مثلا دختر خواهره، پسر خواهرش، دختر خواهرش، اون در اون مرتبه وارث نوبت به این برسه ارث میبره، فقط از مادر، فامیل های مادری، دون قرابت ابیهی، از فامیل های پدری نمیگیره، مگر در کتاب اللعان خونده اید در مقدمات ارث هم اشاره شد، مگر پدر خودش رو تکذیب کنه، اونجا یه گولی بود که فقط از پدر ارث میبره، گول دومم بود این بود که هم از پدر در صورت پدر بمیره، هم از فامیل های پدری دوباره احیا میشه. الا ان یکذب الابا، مگر این چه، این یه بحث دیگری است. ببینید در این در اول لعانه، در اول لعان پدر چه نفی ولد کرد، ممکن اقربای پدری پدر رو تکذیب کنند، بیان بجن چین پدر دروغ میگه، مثلا برادر پدر چه عمو میشه، عمو میگه چه این برادر من دروغ میگه، نه تو بچه برادر من هستی. اون موقع یه گلی بود، چه عمو بودن از بین نمیره، فقط پدر بودن از بین میره. اینا یه چیزهای تعبدی اند، شرعی اند، تچوینی نیست. ممکنه تچوینی نگاه کنیم دیگه این پدرش نباشه، اونم عموش نیست دیگه. لاتن اگر شرعی نگاه کنیم احکام شرعیه دیگه، یعنی نسبت به این پدر احکام شرعی اجرا نمیشه، نسبت به عمو احکام شرعی اجرا میشه. میگه الا ان یکذبوا الاب، مگر اینکه این اقربای ابی پدر رو تکذیب کنن. فی لعانی، در لعانش. اینم علا گولن، چون اینجا دو گول بود. یه گول این بود که وقتی با پدر رابطه قطع شد، هر کسی که فامیل پدره با او هم رابطه قطع میشه، چه اونها تکذیب کنن چه تصدیق کنن پدر رو. این یه گول. گول دوم این است، نه اگر اونها تکذیب کنن پدر رو رابطه قطع نمیشه و رابطه همونطور پابرجاست. اینم بحث لیان. یه نکته ای هم من اشاره کردم اینجا نیست دیگه، یه بحثی هم در صورت تکذیب مطرحه. اگر پدر بعدن خودش بیاد خودش رو تکذیب کنه، آیا رابطه فقط با پدر و فرزند احیا میشه یا اقربای ابی هم دوباره رابطهشون احیا میشه؟ اونم یه گل بود. اونجا هم بعضی از فقها قائل بودن وقتی رابطه با پدر احیا شد، اقربای پدری هم احیا میشه. البته این نکته در اینجا دیگه نیست. خب این مسئله الخامسه تمام شد. مسئله السادسه، اینم یه مقدار اشاره کردم در بحث لعان. ببینید، اگر یک زن و مردی، زن و مرد با هم زنا کنن، از زنای بچه‌ای متولد بشه که اسمشو میگن ولد الزنا، این ولد الزنا شرعاً از اون پدر نیست، از اون مادرم نیست، یعنی رابطه نسبی شرعی نداره، ولو تچوینن از لحاظ تچوین در رحم اون زن بزرگ شده، با نطفه اون مرد بزرگ شده و منشأش این دو نفره، اما منشأ تکوینیش این دو نفره. از لحاظ شرعی نه او پدرشه نه این مادرشه، پس احکام ارث جاری نیست. پس این از سادسه در رابطه با اینه که ولد و زنا نه پدر داره شرعن نه مادر داره، پس در طبقه اول فقط اولاد داره. در طبقه دوم هم چون خواهر و برادر مربوط به پدر و مادره، پس خواهر و برادرم نداره و اجدادم نداره. در طبقه سوم هم اعمام و اخوالم نداره، پس ولد و زنا از طبقات ارثی فقط اولاد داره، خودش ازدواج کنه بعدن اولادی داشته باشد، اون اولادش ازش ارث میبره. یکی هم از سببی هم که سببی موجوده، یعنی از سببی میشه زوج و زوجه و سایرین. پس این از سادستو مربوط به ولد و زناست. چی میخواد بگه؟ ولد و زنا هم ارث میبره فقط از اولادش، از او ارث میبرن فقط اولادش دیگه. از سه طبقه سایر طبقات نداره، نه دوم داره نه سوم داره، در طبقه اولم فقط اولاد داره، ابوین ندارد. اینو بخونیم. از سادستو ولد و زنا من الطرفین. زنای طرفینی دقت کنید، یه وقت زنا یک طرف است، مثلا یک زنی در حال عده است، خودش هم میدونه در حال عده است، یک مردی رو فریب میده، میگه من در حال عده نیستم، اون مرد با او عقد میبنده. خب در این حال عده عقدش باطله، لاچن این مرد خیال میکنه زنشه، حلالشه، باش نزدیکی میکنه، بچه هم متولد میشه. این بچه از طرف مادر زنا هست، از طرف پدر ولد و زنا نیست. یعنی این بچه تفکیک داره، مادرش مادر شرعیش نیست ولیکن پدرش پدر شرعیه، احکام ارث پدریش پابرجه است دیگه، اونجا پدر داره، عمو داره، عمه داره، اخوه ابی داره، ولیکن اخوه ابوینی دیگه نداره چون مادرش دیگه مادر خودش شرعا حساب نمیشه. پس داریم زنای طرفینی، داریم زنای یک طرفه، که من مثال زدم زنا از طرف مادر، از طرف پدرم هم اینطوریه. یک مردی مثلا 4 زن داره، با زن پنجمی ازدواج میکنه، در این حال که ازدواجش حرامه، زن نمیدونه، زن فکر میکنه زوجه اوست، مرد زنا میکنه. پس زنای یک طرفه هم یمکن اون موقع بحث نسب یک طرفه اجرا میشه. به همین خاطر میفرمایید از ساعت زد ولد الزنا من الطرفین، از هر دو طرف ولد الزنا باشه، اون وقت یرثه ولده و زوجته. دیگه این ولد الزنا فقط یه دونه وارث داره، فقط فرزندانش از او ارث میبرن و زوجش. فرزندانش یعنی هیچ وارث نسبی غیر از فرزندان نداره، و زنش اگر ازدواج کرد زنش. لا ابواهو، دیگه پدر و مادرش از او ارث نمیبرن، ولا من یتقرب بهما، و همچنین از او ارث نمیبرن هر کسی که به وسیله پدر و مادر به این بچه نزدیک هست. چرا؟ چون دیگه اینها شرعا پدر و مادر او حساب نمیشن، لانتفاعه عنهما شرعا، چون این بچه از اون پدر و مادر شرعا منتفیه، فلا یرثانه، پس ارث نمیبرن، نه اون پدر و مادر از این، ولا یرثهما، نه این بچه از اون پدر و مادر. خب این مسئله خامسه در رابطه با مرد لئان بود، یعنی نفی ولد، حکم به نفی ولد میشد. این مسئله سادسه حکم نیست، نفی ولد منتفیه، یعنی این بچه از لحاظ شرعی منتفی نسبت به پدر و مادر. اونجا اگر پدر اقدام نمی کرد، نفی ولد نمی کرد، بچه منتفی نمی شد. اینجا نه، به اقدام پدر و مادر ربطی نداره، این کارشون چه زنا بوده، این بچه خود به خود منتفی شده. خب گفتیم زنای طرفینی این حکمو داره، ولو اختص زنا به احد طرفین، اگر زنا به یکی از این دو طرف اختصاص بیابد، زن زنا کند، مرد زنا کند، یکی، پس انتفاع انه خاصتم، فقط این بچه از اون احد طرفین منتفی میشه فقط. اما ورثه الاخر و من یتقرب به، اون دومی اون دیگری از این بچه ارث میبره، و هر کسی که اقربا هست به وسیله اون دیگری، یعنی اون یک طرفش رابطش قطع میشه، اون یک طرف، اون عبارت است اون طرفی که زنا کرده، اون یکی طرف رابطش قطع نمیشه. خب برگردیم به اصل مسئله. این اصل مسئله که شهید اول مطرح کرده زنای طرفینیه. این تبصره گفتیم که تکمیل بشه، شهید ثانی این تبصره رو گفت برای تکمیل. برگردیم دوباره به زنای، بحث زنای طرفینی. میگه و بل عدم، وقتی که هیچ وارثی نداشته باشه، چون در این بحث ولد و زنا وارث نداشتن خیلی زود فراهم میشه، اولاد نداشته باشه دیگه وارث نداره دیگه. ولد و زنا در مثلا قبل از سنین ازدواج بمیره، مجرد بمیره، دیگه وارث نداره چه. و مال عدم، وقتی وارث نداشته باشه، عدم الوارث له من الولد و زوجه، و من به حکم هما، این من به حکم هما یعنی اونی که در حکم این ولد و زوجه است. در حکم ولد و زوجه چی میشه؟ اولاد ولد، یعنی نوه هاش، اولاد ولد و زوجه، اولاد ولد ولد و زوجه، یعنی نوه هاش و تا آخر. الان ما ذکرنا، بنابر اون چه ما ذکر کردیم قبلن دیگه، چون ولد خودش درجات داره دیگه. اگر هیچ وارثی نداشته باشه، فزامن لجریرتی، به زامن جریرش میدن. و من ما عدمی وقتی زامن جریده نباشد فل امام به امام میدن. خب اینجا فتوای مشهور. پس مشهور معتقدن در ولد و زنای طرفینی نه مادر داره این بچه نه پدر، به هیچ کدام ارث نمیدن و به هیچ فامیل اقربای امی و اقربای ابی ارث نمیدن. ولیکن یک عده‌ای به یه روایتی استناد کردن که نه، مادر مادر خلاصه، ولو مادر از زنا بچه رو بزاید ولو در این حال مادر ارث میبره، بعضی ها این طور میگن. و ما رویه خلاف و زالج، اونی که خلاف این روایت شده، من ان ولد از زنا ترسه و امه، ولد از زنا مادرش ازش ارث میبره و اخوته و منها، اخوه امیش ارث میبره، یعنی انگار از طرف مادر برپا میشه فقط از طرف پدر برپا نمیشه. میدونید یعنی چه؟ یعنی ولد الزنا هم در حکم ولد الملاعنه است، حکمشون یکیه. این روایت رو اگر عمل کنیم یعنی الخامستو و سادستو یکی میشه، فقط فرقشون این میشه چه در الخامستو اول باید پدر نفی کنه تا بچه منتفی بشه، اون مراسم لعان اجرا بشه تا بچه منتفی بشه، اینجا دیگه نه اثبات زنا بشه، این زنا سبب میشه چه این پدر منتفی بشه خود به خود، ولیکن حکمشون یکی میشه با این روایت. پس اخوتو او عصبتوها یا اقربای عصبه مادری این داییش و اینا ارث میبرن. خب پس ارث ترسه او امه، مادرش ارث میبره، اخوه های امیش ارث میبره، عصبه هاش ارث میبره. عصبه یعنی یه گول سوم است دیگه، یعنی بعضی ها میگن چه اخوه ارث نمیبره، از اخوه فقط برادر ارث میبره، فقط دایی ارث میبره، یعنی مذکرها هم ارث میبرن در ولد و زنا، مادر و فامیل های مذکر مادر ارث میبرن. اینم قول سوم او عصبت ها. یعنی ذهب الیه جماعتون، یک عده‌ای از فقها قائل به این قول شدن، چه صدوق و تقی و ابن جنید. تقی یعنی انگار علامه مجلسی، محمد تقی مجلس، فشازو یا تقی یه مورد دیگری باید باشه، فشازو این قول شازیه. و نسب شیخ الراویه الى الوهم، شیخ طوسی راوی این روایت رو به توهم نسبت داده، راوی این روایت اینجا اشتباه کرده، احکام ولد الملاعنه را آورده به ولد الزنا، به انهو توهم کرده که این ولد الزنا چه ولد الملاعنه، این ولد الزنا احکامش مثل ولد الملاعنه است، به همین خاطر این توهم سبب شده در روایت خلط کنه. یعنی این روایتی که نقل کرده این از خلط راوی عبارتهاش این گونه شده، و الا مباحث ولد الملاعنه جداست، مباحث ولد الزنا جداست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.